مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع رهایی از ولایت طاغوت.
جلسه چهارم، 94 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات قبل به این موضوع پرداختیم که مسئله ولایت مسئله است که مخالفت‌های فراوانی در زمان بعثت هر کدام از انبیا باهاش صورت گرفته. مخالفت‌ها و انگیزه‌های روانی مخالفت برای قرآن خیلی اهمیت داشته. اگر کسی در بررسی مسئله ولایت بی اعتنائی بکنه به انگیزه هایی که آدم ها از نظر روحی و روانی برای مخالفت با ولایت دارن، ظلم به واقعیت کرده، ظلم به حقیقت کرده و نگاه غیر واقع بینانه ای به مهمترین حوادث عالم خواهد داشت. نباید با این مسئله اینجوری برخورد کنیم که بله، بعضی هم با ولایت مخالفت دارن، غرور دارن، حسادت دارن، تکبر دارن، این ها خوب نمیپذیرن. در حد یک مسئله اخلاقی برای بعضی از آدم هایی که مخالفت میکنن با ولایت، یا در حد یک مسئله حاشیه‌ای در جوامع بشری، نباید با این موضوع برخورد کرد. هر کسی با مسئله مخالفت با ولایت انبیا ساده و سطحی برخورد کنه، نه تاریخ رو شناخته، نه دین رو شناخته، نه انسان رو مورد بررسی قرار داده. دو جلسه قبل، البته دو جلسه شده سه جلسه قبل ما شاهد این مسئله بودیم که چه فراوانی داره پرداختن این مسئله در قرآن و چه اهمیتی داره در شکل گیری تاریخ حیات بشر. شما مبالغه بنده رو نپذیرید، بفرمایید در تاریخ انبیا این مسئله مهمیه. ما اصلا نخواستیم زیاد به ریشه هاش بپردازیم، گرچه در جلسه آخر به یکی از ریشه های کلیدیش که دوباره یک صفحه از قرآن رو این بحث به خودش اختصاص میداد، بحث حسادت نسبت به قدرت انبیا یا کسانی که از طرف خدا مبعوث میشن به رسالت مطرح میشه در قرآن. روایات هم در این زمینه کاملا شفاف بود. ما میخواستیم تو این سه جلسه بگیم آقا این مسئله مهمیه و بشر به این سادگی از قید انگیزه های روانی برای مخالفت با ولایت نجات پیدا نمی کنه. این مسئله رو مفصل تر ببینیم. از علم اجمالی شما یا اعتقاد جازم یا اعتقاد غیر جازم شما، به هر صورتی که باشه استفاده کردیم. یه مقدماتی رو هم نگفتیم. اون مقدمات چیا بودن؟ اینکه آقا بیایم اول از نبوت شروع کنیم. آقا این بچه ها همه نبوت رو بلدن. بیایم اول از این شروع بکنیم که انبیاء الهی ولایت دارن. اینا همه میدونن انبیاء الهی ولایت دارن. در یکی از آیات قرآن هم روز جلسه دوم بحث، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، این رو تصریحاً دیدیم. ما به بسیاری از مقدماتی که ممکنه برای یه همچین بحثی پیش بیاد اشاره نکردیم. از دعوا شروع کردیم، از همون جایی که قرآن شروع میکنه. قرآن خیلی از مقدمات نظری رو یا مفروض میگیره یا واگذار میکنه که مخاطب قرآن بره خب اونا رو در بیاره، خودش میفهمه اگه فکر کنه. به این موضوع قرآن زیاد پرداخت، ما از همونجا شروع کردیم. حالا امروز میخوایم بحث رو تغییر بدیم، ولی خواستگاه بحثمون رو، اون آغاز بحث خودمون رو بهش دقت بکنیم که ببینید ما یه دونه بحث با هم دیگه نمی کنیم. ما جهان رو یه کارگاهی میگیریم، خودمون رو هم در کنار این کارگاه، در وسط این کارگاه برای حل مشکلات عالم میبینیم و میخوایم ببینیم که حالا نه اینکه ما حل کننده باشیم، ما هم اگه تونستیم در این زمینه حل کننده باشیم، گره گشا باشیم، فبها و نعمه، ببینیم چجوری باید مشکل عالم حل بشه. مشکل عالم کجاست؟ مشکل عالم اعتقاد به خداست؟ مشکل عالم اعتقاد سر پیامه؟ من سوالات دوستان رو مرور میکردم، احساس کردم که بعضی از توضیحات رو باید بدم. یادتون هست ما گفتیم که طی حکایت خداوند متعال و گزارش باری تعالی، گیر اصلی سر مخالفت با انبیا نه سر مخالفت با پیام دهنده بوده، نه سر مخالفت با چی بوده؟ پیام. شما یادتون هست؟ آقا اینو گفتیم یا نگفتیم؟ طبق آیات قرآن هم به روشنی دیدیم مسئلشون چیه یا نه. خب حالا ما درسته الان همین الان که دوره هم نشستیم تو این جهان، تو این جهانی که کوچک شده به واسطه ارتباطات، درسته با مردم عالم بریم بشینیم بحث کنیم سر این که دین ما کامل تر هست یا دین شما، دین ما بفرمایید که درست میگه یا نه، دعوا سر پیام نیست، دعوا سر پیام دهنده نیست، همین الان در عالم دعوا سر مسئله اعتقادی نیست، همین الان دعوا سر مسئله احکام نیست، دعوا سر مسئله حجاب نیست، دعوا سر مسئله احکام اقتصادی نیست، دعوا سر اینا نیست. خوبه ما با اهل عالم بحث کنیم. آقا شما از نظر فلسفی، فلسفه اخلاق خودتو توضیح بده ببینم. دعوا سر فلسفه اخلاق نیست. این گزارش قرآن درباره انبیاء الهی از حضرت نوح تا پیامبر گرامی اسلام، گزارشش که مال قدیم بوده به درد الان نمیخوره، یه گزارشی است که حکایت میکنه از وضعیت حقیقی حیات بشر. الان دعوا سر فمینیسم تو عالم، دعوا سر لیبرالیسم فرهنگیه، دعوا الان سر حقوق بشره، شما چرا میرید سر کار؟ قرآن داره میفرماد دعوا سر چیه؟ قرآن داره میفرماد دعوای بشر سر ولایته. اگه الان شما به بحث دیگه ای بپردازی سر کار رفتی، عیبی نداره اون بحثا رو آدم دلیلش رو داشته باشه، هر کی بونه آورد برای اینکه بهانش بونه او جلوش گرفته باشه دبه کرد، آدم جوابش رو بده خیالش راحت بشه که آقا جواب هست. ولی این درد بشر نیست. قرآن میفرماد دعوا سر این ولایته. ما به هم دیگه میرسیم تو عالم، باید سر چی صحبت کنیم؟ باید به چی بپردازیم؟ بچهای خودمون رو تو دانشگاه، تو حوزه باید نسبت به چی مسلح بکنیم؟ همین چهار تا روایت شنیدیم که ولایت مهمترینه. خب چرا تو روایت ما میفرماد ولایت رکن رکین دین ماست؟ به دلیل اینکه کل قرآن داره اینو میفهمن و ما یه دفعه میبینیم 100 تا حرف یاد میدیم، از این 100 تا حرف یکیش ولایته. خب این ظلمه. 100 تا بحث میکنیم، مجادله علمی غیر ضروری و غیر مفید میکنیم، بحث سر ولایت نمیکنیم. خب این ظلمه به جهان بشریته. ما علم بازی میتونیم بکنیم یه قسمتی از علم رو، هرچند به نام علوم دینی متورمش بکنیم، ضروری ترها رو بگذاریم کنار، بعد غیر ضروری ها رو هی بهش بپردازیم. این که از حضرت نوح تا پیامبر گرامی اسلام دعوا سر اینه که من این بشر رو به عنوان ولی خودم، سرپرست خودم نمیپذیرم، یعنی این داستان هست تا ظهور آقای امام زمان علیه السلام. الان کسی دعواش سر دین نیست که پیامه، الان کسی دعواش سر منبع پیام نیست، الان کسی دعواش سر حتی شخصیت فردی پیامبر گرامی اسلام و اولیاء خدا نیست. یک کسی میدیدم میگفتش که علی ابن ابی طالب شخصیت بسیار برجسته ای بود، اصلا همه شخصیت های برجسته مثل گاندی، مثل چگوارا، یه دفعه دیدم که امیرالمومنین شدی کسی مثل همه انسان های آزادی خواه در عالم. از یکی از فقهایی که زمان امام صادق علیه السلام تو دربار به زور فقیه شده بود، پرسیدن امام نظرتون نسبت به امام جعفر صادق چیه، گفت واقعا آدم باسوادیه، واقعا معلوماتش زیاده، خیلی قابل استفاده است. یعنی همین، بیشتر از این نه. بحث سر شخص ایشون نیست. بله شخص امام جعفر صادق علیه السلام هر کی ببینه میگه این امتیازاتو داره، شخص نبی مکرم اسلام میفرماد هر کی ببینه میگه این امتیازات رو داره. مستشرقین دیدید خیلی از اوقات دعوا سر شخص پیغمبر اکرم نمی کنن. الان هم دعوا سر ولایت تو عالم. ما داستان تاریخی نخوندیم، بیکاریم مگه تاریخی که به ما ربط نداره بخونیم؟ اصلا خدا مگه تاریخی که به ما ربط نداره تو قرآن میاره؟ من حالا یک کمی ریزتر صحبت کنم. بنده وارد خیلی از بحثا نمیشم چون میدونم که اینا سرکاریه. سرکاریه. یه وقتی هست در مقام محصل، بله، پیش یکی از اساتید مجرب بنده چند سال طول کشید تا فلسفه غرب خوندم. واقعا هم این استاد حرف اول رو توی ایران اسلامی ما میزنه، مواضعش رو کاری ندارم ولی استاد بسیار خوبی بود. در مقام درس خوندن آدم خیلی چیزا رو میخونه، خیلی چیزا هم ما بلد نیستیم، ولی در مقام تبلیغ، در مقام عمل چی لازم تره؟ رفقا به بنده میگن که آقا بیاد بریم اینجا بحث فمینیسم بکنیم. فمینیسم بحث نداره. آقا سر حجاب بحث کنیم. حجاب بحث نداره. یه چیزی تو عالم سر جاش نیست، اونو بیارید سر جاش بگذارید، همه بحثای بی خود میخوابه. یه چیزی تو عالم سر جاش نیست. اگه کسی گفت آقا من بحث دارم، میگیم آقا اگر ولایت جهان رو اداره بکنه تو هم بحث نخواهی داشت. البته چرا گیر کنیم، میشینیم با هم بحث میکنیم، چاره نیست. ولی اگر یه چیزی سر جاش باشه تو عالم که جای چیز اصلی هستش که تو عالم باید حکم فرما باشه، این بحث هم بیریزه. شما فکر میکنید زمان آقای امام زمان اسلام این همه اختلاف نظرها باقی میمونه؟ یک ذره از این اختلاف نظرها خبری نیست. چرا؟ چون همه چی قرار پیدا میکنه. قرار که پیدا کرد، یه کسی حرف مفت نمیزنه، کسی حرف علکی نمیزنه، کسی سوال علکی نمیکنه، کسی اشکال علکی نمیکنه، کسی حاشیه علکی نمیره، کسی برداشت علکی نمیکنه، همه چی میاد سر جاش. یک چیز باید تو عالم بره سر جاش، قرار بگیره. بنده میخوام از نگاه مقدمه‌مو جمع کنم که نگاهی به گذشته بحث بود. از نگاه فراوان آیات قرآن به ابعاد روانی ولایت پذیری یا ولایت گریزی میخوام از این آیات کریمه قرآن استفاده بکنم. چی بگم رفقا؟ بگم مسئله روانی ولایت پذیری و ولایت گریزی یه مسئله ایه که مسئله اول عالمه، چون تو قرآن مسئله اوله. این باید یه روزی برای ما روشن بشه و برای ما حل بشه و برای جهان باید تلاش بکنیم. حالا ما تو کشورمون جزء همین عالمیم، ما تو کشورمون جزئی از این تاریخ بشریت هستیم. ولایت هر نوعش بخواد تو کشور ما، در ضعیفترین نوعش هم بخواد تو کشور ما متجلی بشه، همین مشکل رو ما هم داریم. و خدا علاقمند است اول بفرماید آقا تو حسادت نمی کنی به قدرت کسی که من به او قدرت دادم. خدا علاقمند اول اینجوری بحث کنه، بعد وارد بحثای دیگه بشه. هیچ اشکالی نداره ما در مورد اسناد روایات در مورد ولایت فقیه، دائره اختیارات ولایت فقیه، نمیدونم شیوه عمل کرده ولایت صحبت کنیم، اشکالی نداره. هم ولایت فقیه، هم ولایت ائمه، هم ولایت پیامبر گرامی اسلام، اصلا اینا فرقی بینشون هست یا نه؟ ولی اینا رو تو کدوم فضا صحبت میکنیم؟ توی فضای منطقی. شما اول باید جامعه رو اینقدر رشد بدی نسبت به این که موضع گیری روانی علیه ولایت تو جامعه نباشه یا سالم سازی شده باشه. اگر کسی در خودش تو این زمینه مشکل میبینه، بدونه که این با ولایت انبیا هم مشکل پیدا میکرد. نسبت به این قصه باید ما محکم بشیم. بعدش وارد بحث‌های بعدی بشیم، ببینیم بحث‌های بعدیمون رو خدا به کجا میرسونه و ما باید چیکار بکنیم. زیاد هم فرصت نداریم، ببینیم چقدر میشه از این بحث‌ها، این بحث‌ها رو در واقع جلو برد. در این جلسه یک آیه دیگه از قرآن رو من برای شما قرائت می‌کنم. نمی‌خوام به بحث گذشته که باز آیات فراوانی در موردش هست و شما اگر قرآن رو مطالعه بکنید بیش از این سه جلسه‌ای که ما با هم بحث کردیم به این خواهید رسید که واقعا این چرا مسئله درجه یک قرآن هست، در داستانهای انبیا، در داستانهای مخالفتها با دین، چرا این مسئله مسئله درجه یکه و همیشه هم همینطور هست. یه آیه دیگه میخوام بخونم که ما رو وارد بحث بعدیمون بکنه. بحث بعدی ما جدای از بحث دین میاد بحث ولایت رو، موضوع ولایت رو مورد بررسی قرار میده که اصلا خواستگاه ولایت کجاست در حیات بشر. ما بحث ولایت رو از نظر عقلی بخوایم بحث بکنیم باید از کجا آغاز بکنیم. البته به دلیل سرعتی که میخوام به بحث بدم، ما چند جلسه دیگه بیشتر نداریم، باید بحث رو به یه جایی برسونیم تا برسیم به ولایت طاغوتی که خیلی سر رهایی از این ولایت طاغوت تأکید شده و ما اگر هم نچشیم مزه ولایت ولی الله الاعظم رو، حداقل تنفر از ولایت طاغوتی که در جهان حاکمه. درسته ما یه گوشه آزادسازی برای خودمون انجام دادیم، ولی شما میدونید تو این گوشه ما نمیتونیم آزاد زندگی کنیم بدون اینکه این ولایت طاغوت از جهان برکنده بشه. باید به اون حسابی بپردازیم و نسبت بهش هم بینا بشیم هم کاملا بیزار. این آیه قرآن رو بخونم بعد وارد بحث خودمون بشم. این آیه هم مانند آیات قبلی که عرض کردم به بحث روانی ولایت اشاره میکنه. این دفعه اینجوری: اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. رحمت ربک، گفتم ربک اشتباهی اینجا اعرابش دقیق نبود. در سوره زخرف آیه 32 می فرماید اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. آیه رو ترجمه کنم اول. می فرماید آیا اینها تقسیم کننده رحمت پروردگارن؟ معیشتشون، زندگیشون و مقدراتشون رو ما تقسیم میکنیم تو حیات دنیا و بین اینها تفاوت‌های ایجاد کردیم و همین تفاوت‌ها موجب شده که اینها همدیگر رو تسخیر کنن. رحمت پروردگار تو مسئله است مهمتر از هر چی که اینا تو دنیا میخوان جمع کنن. به شدت این آیه مندمج متراکم و فشرده است. حتما به تفسیر مراجعه میکنید و تفصیل بحث رو میبینید. سوال اول آیه اینه، آیا رحمت پروردگار رو اینا تقسیم میکنن؟ به آیات قبل و تفاسیر مراجعه کنید ببینید منظور چیه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این عبارتشون رو میخونم که میفرماید مراد از رحمت به طوری که از سیاق آیه استفاده میشود نبوت است. یعنی چی؟ دعوا سر نبوته. یه عده ای اومدن اعتراض کردن آقا چرا باید ایشون از این قبیله پیغمبر بشه؟ خب چرا از اون از قبیله ما یه نفر پیغمبر نشد؟ سوال درگیری سر این که کی پیغمبر بشه. یادتون هست دفعات قبلا سر کی پیغمبر بشه یا کسی آدمی مثل ما میخواد پیغمبر بشه بحث میکردن، یه جلوه مبارزه اینه آقا تو ایشون؟ گفت آقا چند تا؟ گفت 5 تا. گفت چرا 5 تا؟ گفت پس چند تا؟ 6 تا. چرا 6 تا؟ یه سوال اینجوری. خب آقا از قبیله تو هم بیاد که دوباره اون یکی میاد به تو همین حرفو میزنه. این طرز سوال کردنه. ولی وقتی که ولایت گریزی به صورت نامرئی وجود داره، بعد به صورت مرئی با بهانه ها خودش رو جلوه میده، اینجوری میشه آقا چرا پیغمبر بعد از قوم شما بیاد؟ چندین بار خدا در قرآن این داستان رو بیان میکنه که مخالفت با انبیا علتش این بوده که ولایت گریزیشون اینجوری جلوه کرده. دیگه نگفتن چرا یه آدمی باشه، گفتن چرا یه آدم از این قوم، یکی ما از ما یه آدم دیگه از این قوم دیگه باید باشه. داستان داره تو قرآن. گفتن چرا این آدم که قیافش اینجوریه؟ گفتن چرا این آدم که پول نداره؟ گفتن چرا این آدم که از اشراف نیست؟ گیر میده دیگه. بابا ول کن تو خدا، بالاخره پیغمبر پیغمبره. یا میگی اصلا چرا یه آدم باید بر ما مسلط بشه؟ یا میگی چرا فرشته نیست؟ یا میگی چرا از این قوم نیست؟ یا چرا ابروش کجه؟ چرا اون یکی نشده؟ چرا جوونه؟ اینا انواع ولایت گریزی که شماها دیگه آشنایید با درد دل قرآن. یه نمونش هم اینجا. بعد پروردگار عالم از این قسمت آیه میگذریم. ما میخوام بدونید بحث دوباره سر این قصه ولایت گریزی و ابعاد روانی ولایت پذیری یا ولایت گریزیه. خدا میفرماید که پیغمبر بهشون بگو مگه شما تقسیم میکنید رحمت پروردگار رو؟ مگه شما میفهمید این چیزا رو که کی باید پیغمبر بشه کی باید پیغمبر بشه؟ چه گیر میدی؟ آقا تو نمیخوای بپذیری، تو اشکال یه جای دیگه است. تو نمیخوای آقا بالا سر داشته باشی به نام ولی خدا. بعد بحث ادامه پیدا میکنه. تا اینجای آیه اهم یقسمون رحمت ربک، مشخص شد بحث سر ولایت گریزیه؟ یه بله بفرمایین. خب بعد ادامه میدن خداوند متعال میفرماد سر پیغمبر کی بشه اینا دعوا میکنن. اینایی که تقسیم رزق و روزی زندگیشون دست ماست، مادیاتشون رو ما باید تقسیم کنیم بینشون، خودشون نمیتون تشخیص بدن که کی باید چقدر روزی داشته باشه، اون وقت پیغمبر کی بشه رو میخوام اینا بیان تعیین کنن. اصلا تو خودت تعیین کردی که هیکلت باید چقدر باشه، پولت باید چقدر باشه، نمیدونم خیلی چیزا رو تو تعیین کننده نیستی. ما داریم تقسیم میکنیم معیشت شما رو در حیات دنیا. و شما اومدی برای اینکه پیغمبر تقسیم بکنی، تعیین بکنی، داری دخالت میکنی. چه دخالت بی جاییه؟ این قسمت خیلی صریح. من میخواستم متن از علامه رو بخونم براتون، منتها دیگه خیلی روشنه، حتما مراجعه بکنید. این چیزایی که من دارم توضیح میدم توضیح آیت هست، حتی به تفسیرم نمیکشه. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، ما تقسیم میکنیم در حیات دنیا معیشت اینها رو. حالا نکته بعد، وقتی که ما تقسیم میکنیم معیشت آدمها رو تو حیات دنیا، من از اینجا میخوام به بحث ریشه عقلانی ولایت بپردازم. ما درست تو آیه قرآنیم. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، وقتی ما تقسیم میکنیم آدمها رو متفاوت میآفرینیم. آقا یکی حافظش قوی تره، یکی خلاقیتش، یکی هیکلش قوی تره، یکی قیافش بهتره، یکی صداش بهتره، یکی پولش بیشتره، یکی معروف تره ولی فلان نقصو داره، یکی قریب تره ولی فلان فضلو داره، یکی هر چیه تقسیم میکنیم دیگه. بعد وقتی که تقسیم بکنیم ظاهراً یه عدم تساوی در معیشت دنیا تو آدم ها پدید میاد. شما میدونید صدای آدم ها، هیکل آدم ها، وزن آدم ها، اثر انگشت آدم ها، استعدادهای آدم ها با هم دیگه مساوی نیست. اگه همه اهل دنیا عاقل بودن دنیا خراب میشد. بعضیا اصلاً ذهنشون اینقدر کار نمیکنه که من برم دکترا بگیرم. میگه من کجا برم یه کار خدماتی پیدا بکنم؟ بعد یک اداره خوبی چای میبره میده، میگه واقعا من خیلی موفق شدم. از واقعا ذهنش هم اینجوری، این آدم پستر از اون کسی نیست که رفته دکتراش گرفته. ذهنش اینجوری کار میکنه. تو روانشناسی ما یه زمانی میخوندیم که بعضی از ویژگی ها توی ذهن بعضی ها هست، اینا میشه بهشون گفت از صبح تا شب بشین سیب پوست بکن برای کمپوت. این وقتی که از صبح تا شب سیب پوست میکنه اصلا یه بارم به ذهنش نمیرسه که خب من خسته نشدم اینقدر سیب پوست کندم؟ بذارش نمیشه. حالا یکی 10 تا کارخونه داره نشسته داره نقشه میکشه 11 و میاد چیجوری من بالاخره بزنم به جیب. بابا بس همینا رو خوبه داره کن. نه اصلا فکر نمیکنه روی این 10 تا دیگه. این که تموم. خدا میفرماد و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ما معیشت حیات دنیا رو که بین آدم ها تقسیم کردیم یه بالا پایینی قرار دادیم. بعد نتیجه چی میشه بالا پایین قرار دادیم؟ بعضی ها لیدر میشن، لیتخذ بعضهم بعضا سخری، یا تا اینکه بعضی ها بعضی دیگر رو به استخدام در بیارن. سخری ها یعنی چی؟ تسخیر کنن، فارسیه دیگه. اینجا میخواد من از توی راقب برای شما معنای دقیقشو بگم. بازم تو تفسیر المیزان میفرماید در معنای کلمه تسخیر گفته تسخیر، تسخیر هر چیزی به معنای راندن قهری آن به سوی غرض مخصوص است. درسته؟ یعنی تو یه غرضی داری، قهری او رو وادار میکنی به این کار. خدا میفرماید من تفاوت قرار دادم تو معیشت شما تو دنیا. بعد این تفاوت موجب شده که بعضی از شما بعضی دیگر رو تسخیر میکنن. تا همینجا من بیشتر با این آیه کریمه کاری ندادم. چی شد خدا توی بحث قبول کردن و قبول نکردن و بهونه آوردن بعضی ها نسبت به ولایت انبیاء الهی یا تعیین پیغمبر از کدام قبیله یه دفعه رو رفتن تو بحث نظام تسخیری؟ که ریشه پدید آمدن قدرت در اجتماع بشری رو مشخص میکنه. شما بچه ها دانشجویید، پس فردا میشید هیئت علمی. هیئت علمی که شدید 5 نفرید، 5 نفری با هم درس خوندید، 5 نفری شدید اعضای هیئت علمی یک دانشکده نوپایی میخواد راه بیفته. میگن آقا یه نفر از اعضای هیئت علمی این گروه باید بشه رئیس دانشکده. شما به هم نگاه میکنید، همتون اینجوری هستید، تو هر گروهی کار کنید، یکیتون بالاخره قوی تر از بقیه است. همه برمیگردن به اون نگاه میکنن، میگن فلانی یالا کار خودت برو، ما یادت دانشجو بودیم با هم میرفتیم کوه، مادر خرج ما تو میشدی، یادت میخواستیم بریم مثلا فلان سفر خارجی هماهنگشو تو کردی. میگه بابا ول کنید تو رو. میگن آقا یکی از شماها میگه ببین من بیشتر از این که درس بدم زورم به هیچ چی دیگه نمیرسه، ورقام هم حال ندارم سعی کنم. اون یکی میگه ببین تو برو، من اعصابشو ندارم بیام مدیر بشم، ولی من بهت کمک میکنم، هوشم از تو بیشتره، به تو کمک میکنم، حالا به هر حال من مشاورتو میشم. یکی دیگه میگه چی؟ میگه آقا جون برو که من کاسبی دارم کنار کار درسیم، نمیتونم کاسبی خودمو بذارم کنار، من کار علمی میکنم، موضوعات علمی میام، کاسبی من باید برسم، تو برو مدیر شو. آخر سر یکیتون مدیر میشید. این مدیرم معمولا از اول معلومه کیه. اگه زیادم حالا من دیگه ایدئالش رو گفتم، با اونجا که دعوا میشه یه دفعه 2 نفر شاخ میشن و یکی باید ببره و این دو تا بینشون حسادتی هم پیش بیاد، دیگه مثال خیلی معمولیش رو زدم. آدم‌ها در تسخیر کردن یکدیگر با هم مساوی نیستن. حالا از اینجا آیه قرآن بذاریم کنار با هم بحث کنیم. در جامعه بشری مدیریت، رهبری، تسخیر، سلطه یافتن انسان‌ها بر یکدیگر، اداره کردن انسان‌ها، اداره شدن انسان‌ها توسط انسان‌ها یک امر اجتناب ناپذیره. لازمه در این باره بحث کنیم یا بگید نه زود می‌خوایم رد شیم؟ لازمه بحث کنیم؟ فقط یه نکته بگم. حالا شما هی به ولایت نپرداز. هی ولایت رو تو عالم درست نکن. نتیجه چی میشه؟ ولایت که هست. ولایت که هست. شما نده این ولایت رو به ولی خدا. نتیجه چی خواهد شد؟ دست کسای دیگه میفته. بعد حالا میخواییم ببینیم که این قدرت طبیعی که شکل میگیره تو جامعه، پادشاهان رو نفرین میکنن، هی میگن اینا چقدر ظلم کردن، همونقدر خدا تو قرآن میفرمه من همونقدر که پادشاهان ظالم رو میبرم جهنم، در همون منطقه از جهنم مردمی رو که قدرت به پادشاهان دادن میبرم جهنم، همونجا جفتشون یه جا. آه قدرت قهری تو جامعه پدید میاد، ولان میشه، دست یکی میفته، اصلا نمیشه. کسانی که میگفتن هیچ کس نباید رئیس بشه به نام خوارج، اینا کسانی بودن که امیرالمومنین دستور داد یه نفرشون رو زنده نگذارید. آخه این چه حرف مزخرفیه؟ اونجا بود که امیرالمومنین فرمود جامعه رئیس میخواد فاجر باشه یا آدم خوبی باشه. بالاخره بدون رئیس که نمیشه که، این چه حرف غیر منطقیه. تصمیم گرفتن که 3 نفر رو در جا به قتل برسونن، معاویه، علی ابن ابی طالب، عمرواس، هر کی قدرت داره بزنیمش. آخر سر علی ابن ابی طالب و یه همچی خباستی به شهادت رسون. چه حرف غیر منطقیه؟ از این مزخرف‌تر دیگه میشد پیدا کرد؟ طرف از قدرت خسته شده. آقا این سیاسی بازی ها، آقا سیاسی چیه؟ سیاست یه امر بسیار مقدسیه. سیاست به بازی قدرت میپردازه. بعضی روحیه خوارجی پیدا نکنن سیاست گریز بشن، هم معاویه رو بکشیم هم امیرالمومنین رو. این چه حرفیه؟ چه نتیجه ایه؟ حق و باطل نمیشناسی تو این وسط؟ به جایی که بگه حق دفاع کنی، زحمت بکش تشخیص بده کی حق و حق با کی. خسته بشه آدم از سیاست بکشه کنار، این روی خوارج پیدا کرده. منطور خوارج پرروتر بودن، میخواستن همه رو بکشن. اینا خوارج کمرو هن، خوارج بیورزن. اونی که میگه هم علی ابن ابی طالب رو بکشیم هم معاویه رو بکشیم، جامعه نباید کسی توش قدرتمند بشه، از نظر گل شبیه اون کسیه که میگه نه علی ابن ابی طالب نه خوارج، ببخشید نه معاویه. آه تو باید بیای تو دعوا، قضاوتم باید بکنی، درستم باید تشخیص بدی، دفاعم باید بکنی، پاشم باید جون بدی، و الا رها بکنی قصه چی میشه؟ کسانی که رها کردن من به شما بگم، یکیش عمر سعد بود. عمر سعد گفت مثل خوارج پررو نبود بیاد بگه که هم علی ابن ابی طالب هم بفرمایید معاویه هر دو در رأس قدرتن باید به قتل برسن. گفت هیچ کدوم نه، رفت کنار نشست. میدونید خودش به چه خباستی رسید؟ شد قاتل ابا عبدالله الحسین که دیگه از اون مظلومتر نبود. میگفت محاصره رو باز کنید، من زن و بچه‌مو ببرم. شد یه همچی آدم جانی رذلی. فکر نکنید عزلت گرفتن از عرصه سیاست همچی شخصیت بالایی به آدم میده. معاویه برای پدر عمر سعد نامه نوشت، گفت بیا منو کمک کن. گفت من اصلا تو این فتنه ها دخالت نمی کنم، اگه بخوام کمک کنم علی رو کمک میکنم، چه به تو کمک کنم؟ ولی آقا ما تو این بازی های قدرت وارد نمیشیم. ما وارد نشد دیگه، بفرمایید آخرش ببینیم چقدر وارد نشدی. مظلوم کشی کردی آخر سر؟ داستان عجیبی. من شما میتونید نسبت به سیاست بی‌دخالت باشید. درسته بی‌دخالت هم درسته. بی‌تفاوت باشید، دخالت نکنید. خلاصه خواستیم بکنیم شد بی‌دخالت باشید. این قدرت هست. آقا به من چه؟ ما بررست میگیم به من چه؟ برار دیگه چه زندگی میکنن؟ زندگی من جسارت نشه برار بهشون میگم زندگی گوسفندوار دارن. عین گوسفندا زندگی میکنن برار. سرشون انداختن پایین. همه بابا یا اینجوری. اخیراً اینو برای خودشون کلاس هم میگذارن. میخوان دردسر خودشون رو ندن. دردسر چی؟ دردسر زحمت تشخیص نمیخوای به خودت بدی؟ زحمت طرفداری از حق نمیخوای به خودت بدی؟ زحمت طرفدار میترسی حق رو بفهمی بعد نتونی ازش دفاع کنی؟ میترسی ضرر کنی در جریان دفاع از حق؟ هزار برابرش ضرر خواهی کرد. آش خالته، من با چه زبونی بگم؟ آش خالته بخوری پاته؟ نخوری پاته. این آشیه که برات پختن. یه بار دیگه میخواید آیه قرآن رو بخونم؟ و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخری. یا شما بر هم سلطه پیدا میکنید، تفاوت دارید، لیدر پیدا میکنید، قدرت پیدا میشه، اداره میشید. یه فکری براش بکن. از اینجا بحث قدرت آغاز میشه، نه بحث ولایت ها، بحث قدرت. حالا باید با این قدرت چیکار کنیم؟ مسئله اول علوم سیاسی اینه که بالاخره قدرت چجوری باید توضیح بشه، چجوری گردش قدرت بین نخبگان جامعه، نخبگانی که میخوان به قدرت برسن یا در معرض قدرت، مسند قدرت هستن، اینا رو چجوری اداره کنیم، کنترل کنیم قدرت رو. همه بحث آغاز میشه بحث‌های حیاتیه، حیات بشره. هیچ کس نمیتونه نسبت بهش بی تفاوت باشه. شما بس مسئله قدرت رو به هیچ وجه نمیتونید رها کنید. بی تفاوتی نسبت به مسئله قدرت این ببعیوار زندگی کردنه. این کپکست که سرش رو میکرد تو برف، میگن کپک تو زمستون وقتی شکارچی میبینه به جای در رفتن سرش رو میکنه تو برف، میگه دیگه من نمیبینه، تمام هیکلش بیرون. شکارچی هم تق میزنه، یه ای وای این چجوری من رو دید. اینیست خودش هیچکی رو نمیبینه، فکر میکنه که هیچکی رو نمیبینه. بابا چون رو تمام هیکلت بالاست. شما حتما به بنده این رو نخواهید فرمود، این حرفی رو که اون سیاستمدار غربی فرانسوی به بنده میگفتش که شنیدم شما جووناتون رو وادار نمی کنید برن عرق خوری و دانسینگ و خیلی از اینجور جاها. گفتم وادار نمی کنید، ما اصلا ممنوع می کنیم. می گفت واقعا؟ بعد می گفت چجوری جووناتون رو اداره می کنید؟ اینا شورش می کنن. گفتم چرا شورش بکنم؟ گفت بالاخره جوونا علیه قدرت شورش می کنن. همه کشورها این سیاست دارن جوونا رو بفرستن سراغ یللی تللی و پیکنیک و نمیدونم یک شنبه بازار کنار دریا و اینا مشغول باشن، اینا دخالت به سیاست نکنن. گفتم بابا ببخشید، تو مملکت ما جوونا سیاست رو اداره میکنن. دیگه از اینجا به بعدش خدا شاهده نمیفهمید. اصلا این براش قابل تصور نبود. گیج میزد جوانا علیه قدرت. شما اون حرفو که من نمیزنید که بگید آقا شما همه رو دارید تهییج میکنید نسبت مسائل سیاسی حساس بشن، به ما ضرر میکنین از این قصه، به ما ضرر میکنین. آقا اگر نزاع بشه چی؟ فرهنگمون رو بالا میبریم، منازعه نکنیم، درست گفتگو بکنیم، مکالمه بکنیم، مذاکره بکنیم، فرهنگمون رو بالا ببریم. صورت مسئله که نمیشه پاک کرد از این مسئله است که خدا درست کرده برای ما. حاج آقا شما آخوند عرفانی باش، تو سیاست تو خود دخالت نکن. به قدرت چی کار داری؟ به معنویت به پرداز، یه روزه‌ای به حالی بخون، حالی ببریم. من با قدرت کار نداشتم، قدرت که با من کار داره که. ما اینجا بحثی با قدیما توی جمع دوستانه میکردیم، یکی از دوستانمون اسمش قدرت بود، هی میگفتی به همه بهش نگاه میکردم. من به قدرت و قدرت که ما کار داره دقیقه یه دفعه میاد در خونه ما در میزنه، آقا من با تو این کار دارم، آقا ول کن ما رو، من ول میکنه. حابیل و قابیل دعوا سر قدرت، دو تا شدن از همونجا شروع شد. خارج از مسئله انبیا، داخل مسئله انبیا. خب این آغاز. یه بحث دیگه اینجا بکنم تا وارد قسمت بعدی بحث بشیم. خواهش میکنم از همه دوستان، خواهش میکنم نظام تسخیری رو بپذیرید. رفقا هر کدوم هر استعدادی رو دارید، بدونید خدا همه استعدادها رو بهتون نداده و شما اسیر استعدادهای رفقاتون هستید و دیگرانی که تو جامعه هستید. متواضع باشید. هر کسی هر استعدادی داشت فوق شما، متواضع باشید. تو این نظام تسخیری عاقلانه رفتار بکنید. ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، با نمیدونم لگد پرانی و اعتراض پنهان و پیدا نسبت به نظام تسخیری نمیشه توی این حیات زندگی کرد. بپذیر ضعیفی. خانوم و آقا با هم زندگی میکنن، دعوا میکنن. آقا و خانوم، تو یه ضعفایی داری، این خانوم باید پوشش بده. خانوم، شما یه ضعفایی داری، این آقا پوشش بده. بپذیرید اینو. ما آدمای ضعیفی هستیم. ما باید در کنار هم دیگه زندگی کنیم. ریشه حسادت اینه که آدم این نظام تسخیری رو نپذیرفته. ببین سرتو بیار پایین. دست بالای دست بسیار است. یه جایی تو قوی هستی، یه جایی تو ضعیف هستی. از نظر اخلاقی چقدر عالیه تو مدرسه ها بچه ها رو رشد بدن، تمرین بگذارن براش. ریشه ولایت پذیری برخورد عاقلانه با نظام تسخیری است، با تفاوتایی که تو بشر هست. من آقا این استعداد ندارم، تو این استعداد داری، میپذیرم. من مدیریت تو رو میپذیرم. با هم زندگی کنیم، سر همدیگه کلا نذاریم. چهار نفر بشیم یه شرکت تعاونی را بندازیم، بگیم آقا عقل تدبیر از کی؟ این آقا. پول از من، زور از ایشون. یا زور از من، پول از ایشون، تدبیرم از ایشون. ایشون هیچی نیورده، فقط تدبیر آورده. ابی نداره. پول من، انگار نصف پول من مال ایشون. سودش رو تقسیم میکنیم و بپذیریم. اونی که نمیپذیره دزد میشه. اونی که نمیپذیره ظالم میشه. چرا؟ چرا من پول بی زبونمو بدم به این؟ این فقط نشسته اینجا حرف زده. بابا خب این قدرت مدیریت داره تو نداری. بپذیرینو تقسیم کنید. نظام تسخیری رو مثلا شما رفتی صدا میزنی آقای کولرسازی، این کولر ما سوخته، بیا درستش کن، من سیم پیچاشو بلد نیستم بس کنم. میگه آقا من برای نصبش 5,000 تومان میگیرم. حالا ما اون زمانی که کولرمون سوخته بود 5,000 تومان بود، بعدش نسوخت، حالا الان شاید رقمش افزایش بده کنه. 5,000 تومان این سیما رو بعد من بالا سرش زدم، گفتم همین سیما رو به من بچسبونی؟ گفت بله. میخوای خودت بچسبونی؟ گفتم نه من بلد نیستم. ولی این آخه فازونولشو فقط به من بگو کدومه، من میچسبونم خودم. گفت خب همون دیگه، من اینو بلدم، تو بلد نیستی، من 5,000 تومان برای این میگیرم. من اونجا میدونی به خودم چی گفتم؟ گفتم فلانی اگه تو ناراحت باشی، خواهش میکنم دقت کنی، ناراحت باشی از این که 5,000 تومان میخوایی بدی به این آدم برای یه تخصص ساده، تو نظام تسخیری رو نپذیرفتی، من میترسم این ریشه این بشه پس فردا که ولایت رو نپذیری. چرا زورت میاد؟ زندگی اینه. اگه من میتونستم به همه رئیس باشم، اصلا ماها همه یه پا فرعونیم، را نداریم، دنیا پا نمیده، من زیر بار کسی برم؟ پول به هر کی میدیم بابت خدمتش میگیم جهنم بیا. کارمند میگیریم، کارمنده کار میکنه برای ما، جهنم بیا. رئیسمون آقا جهنم، چشم آقا تو که به همه داریم که جهنم،
این فرعونه، این صدامه، زمینه پیدا کنه همه رو غلاغم میکنه. میگن صدام وقتی که تو خاطراتش نوشتن توی بحرانی نمیدونم افسری بوده چی بوده، میخواسته فرار بکنه، دو تا راهنما میگیره، بهشون پول وعده کلان، وعده پول کلانی میده، میرن اینو نجاتش میدن، وقتی که میرسه به جای پول گلوله رو از سر میندازه، جفتشون رو میکشه. چرا پول بدم؟ میشه صدام. نظام تسخیری رو از نظر روانی بپذیرید، حسادت نکنید، امتیازهای همدیگر رو بپذیرید. فلانی؟ بله فلانی، این ویژگیش از من بهتره. خانم‌ها، آقایون، جوون‌ها، نظام تسخیری رو بپذیرید. این ریشه تهذیب نفس. من دارم درس اخلاق میگم یا ولادت‌پذیری میگم؟ جفتش یکیه. طرف میره اخلاقش رو درست میکنه، به نظام تسخیری که میرسه نمیتونه، ریشه هاش کوچولو هم در درون خودتون بود از بینش ببرید. فکر میکنین اون کسانی که اصحاب خاص حضرت ولی از ارواحنا له الفدا میشن، ولایت پذیری که روزای اول ما یه کمی ازش بحث کردیم، بعضی از دوستان مکرر نوشتن چجوری مزه ولایت پذیری رو بپذیریم، بچشیم مزه ولایت که شیرینه، مال روح پاکه. روح پاک، روحتون رو میخواید پاک کنید، نظام تسخیری رو بپذیرید. هر کی براتون هر ترجیحی داشت بپذیرید. آقا این ترجیح داره، من ندارم، خدا من نداده، به این داده. آقا این سنش بیشتر، تجربهش بیشتر، من میپذیرم، شاخشونه نمیکشم. آقا این جوانتر، زورش بیشتره، خلاقیتش بیشتره، من میپذیرم. شاد باشیم. وقتی درس اخلاق داریم، یه رفیق داره درس اخلاق میشه، ولایت درس اخلاق یکیه. ولایت پذیری حقیقت درس اخلاقه. شما یه کولر ساز اومده زورت میاد پولشو بهش بدی، بعد انتظار داری یه پیغمبر خدا بیاد النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم بگی چشم؟ دروغ میگه اگه بگی چشم. حقیقتا نگفتی چشم، دنبال زیرابی رفتن هستی، دنبال زیراب زدن هستی، زورت نرسیده گفتی چشم، گفتی جهنم چشم. چه کسانی ولایت رو نمیپذیرن؟ اونا که نظام تسخیری رو نمیپذیرن. تفاوت هست یا نه؟ آره، خب بپذیرید. ولایت گریزی و ولایت پذیری از اینجا آغاز میشه. این متراکم قرآن حرفا تو همین آیه هست، آدم میبینه. میفرماد ما معیشت شما رو تقسیم میکنیم. پیغمبری رو شما نمیتونی تشخیص بدید، معیشت دنیایی خودتون رو. پیغمبری رو میخواد تشخیص بدید. بعد ما معیشت دنیاییتون رو تقسیم میکنیم، یه جوری تقسیم میکنیم که زیاد و کم تقسیم میکنیم در زمینه های متعدد، و بعد شما به همدیگه سلطه پیدا میکنید. دیگه توضیح نمیدیم خدا بقیهشو. خود خدا فرمود آقا در آیات من تدبر کنید، هلو راحت بیاره تو گلو نیست، تدبر کنید. چرا خدا سریع هم میفرماد که لیت تخذ بعضهم بعضا سخری، یا تیکه داره میندازه خدا، کنایه داره میزنه، پذیرفتی اینو؟ خب من میخوام ببینم درست بیان کردم یا نه، چون یه جایی من این بحث رو مفصل گفته بودم، الان مختصر گفتم. سوال جواب بکنم، شما قبول دارید که، شما قبلا گفتید که قبول دارید که تفاوت بین انسان‌ها هست و نظام تسخیری برقراره، قبول دارید ماها از نظر روانی خیلی آمون خوب تربیت نشدیم و نظام تسخیری رو مجبوراً میپذیریم و الا دلمون نمیخواد بپذیریم؟ قبول دارید هر ظلمی که ما به یکدیگر میکنیم و هر ظلمی که به خودمون میکنیم ناشی از نپذیرفتن نظام تسخیری؟ ظلم به یکدیگر که میکنیم معلومه، میخوایم حق همدیگر رو ندیم. ظلمی که به خودمون میکنیم مثل چی؟ مثل حسادت میشه، قصه میخوره، قصه میخوره، فلان فلان شده نگاه کن، اما من زد جلو نگاه کن، تا من چجوری سلام بلند کنم، حتی قصه میخوری. الهی بمیره من این خوشحال بشم میگم آخه. حسادت، حسود اول خودشو نابود میکنه دیگه. خدا میفرماید و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ما این تفاوت‌ها رو قائل شدیم، و دوستان پذیرفتن که کسی که نظام تسخیری پول کولر سازو میخواد بده آخرش میگه جهنم. دیدی گفت چی؟ گفت جهنم بگیر. چیکار کنم؟ بابامونم نذاش کولر بریم یاد بگیریم که از شهرت آخو تو همه چی کنم تو زیاد بگیری. نمیخواد بپذیره. برای اینکه توضیح ندم، شما قبول دارید که ریشه ولایت گریزی رو در عدم پذیرش نظام تسخیری میشه پیدا کرد؟ بحث رو یه مرحله بریم جلوتر. چه اتفاقی میفته وقتی آدم ها نسبت به هم قدرت پیدا میکنن؟ آیا آدم ها طبیعتاً اولاً وقتی قدرت به هم پیدا میکنن به هم ظلم میکنن یا با نسبت به هم با عدالت رفتار میکنن؟ تاریخ، تجربه تاریخی بشر چی نشون داده؟ به هم ظلم میکنن. اولین تعریف بنده از ولایت خدمت شما تقدیم میکنم، روش فکر کنید، بعد به این تعریف باز برخواهیم گشت. ولایت کنترل کننده قدرت ها در جامعه است که قدرت‌های متعددی که در اثر تفاوت استعدادها و معیشت‌ها پدید میاد بتونن با هم دیگه تعامل بکنن و به هم ظلم نکنن. پس ولایت در این تعریف از این زاویه مسئله اولش اداری قدرت‌هایی است که ریز و درشت در انواع و اقسامش در جامعه پدید میاد. این قدرت ها اگر کنترل شدن همه استعدادهاشون شکوفا میشه. این قدرت ها کنترل شدن ظلم پدید نمیاد، جریان رقابت شکل طبیعی و آزادش رو پیدا میکنه، نه چیزی که امروز تو قبل به نام دنیای رقابت آزاد اسم گذاشتم که میشه وارد نقد اون شد که خیلی هم سرگرم کننده است، فعلا بهش نمیپردازیم. لذا اولین دشمنان ولایت قدرت ها هستن. یادتون هست در سوره مؤمنون میخوندیم که قدرت ها و زینفوز های جامعه، فقال الملع من قومهی، قدرت ها و زینفوز ها برمیگشتن میگفتن که ما نمیتونیم سلطه این پیغمبر رو بپذیریم. اولین مسئله ولایت و موضوع ولایت کنترل قدرت هاست. اولین دشمنان ولایت هم قدرت ها هستن. قدرت ها از انواع و اقسامشون، از یه قدرت اعتباری گرفته تا یه قدرت واقعی، مثلا کسی پول زیادی داره. این اولین تعبیر. دومین تعبیری که باز همینجا من اجالتا دارم عرض میکنم، ولایت کارکردش در جامعه این است که اجازه بدهد همه انسان‌ها شکوفا بشوند. دنیا جای شکوفا شدنه. برای اینکه ما شکوفا بشیم باید اون کسی که جلوتر زنبیل گذاشته میدون بده. باید میدون بده. من یه داستانی رو به شما عرض کنم. یه کسی بود مرحوم تربتی، نامی بود. خب ایشون در اطراف مشهد زندگی میکرد، خیلی عالم وارسته ایست، عارف بی نظیری، مال مثلا 200-300 پیش هم نیست، همین حالا من رقمش رو نمیتونم دقیق بگم، 100-200 گذشته است، یعنی تو همین دوران معاصره. مرحوم تربتی انسان فوق‌العاده خاص و نازنینی بود. ایشون شنید شیخ عباس قمی روحانی وارسته ای بود، تو روستاها خدمت میکرد به دین مردم. شیخ عباس قمی که نویسنده مفاتیح هست، جمع‌آوری کننده ادعیه و اینها برای نیاز مردم، خب شیخ عباس قمی هم فرد باسواد، محدث، زمنان صاحب دل، تو حرم امام رضا سخنرانی میکنه تو مشهد مقدس. ماه رمضونه، آقای تربتی میگه که سخنرانیش رو تو شهر خودش، دارن شهر تربت حیدریه، میفرماد که سخنرانیمون رو ما قطع میکنیم وقتی تو مشهد آیش شیخ عباس قمی سخنرانی میکنه. دیگه ما اینجا معنی نداره دورم جمع شیم، من خودم میرم اونجا استفاده میکنم. نظام تسخیری ببینید چه قشنگ پذیرفته، لطیف. ببین کلمه جهنم که نیست هیچی، همش بهشته. تعطیل میکنه میره اونجا، گوش بدید، میره پای منبر شیخ عباس قمی میشینه. شیخ عباس قمی از بالای منبر داره صحبت میکنه، میبینه آقای تربتی نشسته. یا آقای تربتی اینجا باشه من برم حرف بزنم، از منبر میاد پایین میگه جایی که آقای تربتی هست جای حرف زدن من نیست، حالا بیا درستش کن. آقای شیخ عباس قمی خواهش میکنم، مردم آقای تربتی شما خواهش میکنم، من اگه میخواستم برم منبر که همونجا منبر شدم به خاطر عظمت فهم ایشون اومدم. آقا من به خاطر عظمت فهم شما اومدم. این آدم ها بلد پذیرن. حالا دیگه یه رفعی یه کسی، حالا بگذاریم، حالا خواب نمیخوام تعریف کنم، ولی بهتون میگفتم که کسی شیخ عباس قمی رو خواب دید، گفتش که شنیدیم حضرت معصومه سلام الله علیه ها شیعیان رو شفاعت میکنن، فرمودن شیعیان رو که ما شفاعت میکنیم، ایشون همه عالم رو شفاعت میکنن. خب بله، یه همچه آدم های اینجوری صاحب نفس میشن. شما از یه زاویه دیگه میتونید نگاه بکنید. حالا کی اینا رو داره کنترل؟ اینا صاحب دارن، یه صاحبی دارن، یه ولایتی اینا رو کنترل کرده، اینجوری شدن. حالا شما اینو داشتم شکوفای استعدادها رو میگفتم. ولایت از یک زاویه کنترل کننده قدرت هاست، از یک زاویه دیگه آن روی سکه این تعریف این میشود که شکوفا کننده استعداد هاست، یا زمین ساز برای شکوفایی استعداد هاست. شما توی جامعه زندگی کنید که همه مثل شیخ عباس قمی و آقای تربتی هستن، تو این جامعه آیا استعداد کسی خفه خواهد شد؟ شما اینو بذارید اون جایی که زنبیل گذاشته طرف، اصلا میشه من جلو نوبت گرفتم پدرتو در میارم، مگه تو میتونی بیه؟ هر موقع روحانی ما استاد دانشگاه ما اومد دید یکی یه شاگردی از خودش بهتر میفهمه، گوه آقا این از امروز این درس بده، من میشیدم اینجا حقوقم رو چیکار کنم، اعتبارم رو چیکار کنم؟ این یعنی نپذیرفتن نظام تسخیری، این یعنی ظلم. و انسان ها طبیعتا یه جایی گیر بکنه قلابشون دیگه ول نمی کنن، ول نمی کنن. من نام این عالم بزرگوار الان یادم نیست، هرچی فکرم الان هی سر زبانم هست یادم نیومد، در کسوت مرجعیت تقلید و در کسوت استاد اعظم حوزه درس میداد، بعد داشت رد میشد، بحثی آقایی رو شنید، برای قریبم بود تو حوزه تازه اومده بود، برای چند نفر دید، عجب نکته قشنگی رو گفت، یکم دیگه گوش کرد. فردا تو درس اعلام کرد آقا ایشون علمن از من، منم فردا میام پای درس ایشون. اون شد افقه حوزه. تعارف نداره، نظام تسخیری رو ما پذیرفتیم. ولی انسان ها اینجوری نیست زندگی نمیکنن. لذا من میتونم تعبیر کنم به ولایت به عنوان شکوفا کننده استعدادها. رقابت، توضیحی اینو بگم ها، فقط برای مطالعه شما، رقابت آزاد چگونه باشه استعدادها شکوفا خواهند شد و چگونه باشه استعدادها نابود خواهند شد. فضای رقابت آزادی که فرهنگ لیبرالیسم غربی داره ایجاد میکنه و فضای رقابت سیاسی که نظام سیاسی دموکراسی مثلا میخواد ارائه بده، این واقعا شکوفا کننده استعدادها و دهنده حق به صاحب حق. خواهش میکنم روش مطالعه بکنم.
اگه این حرف کنیم به دین نداریم، روش مطالعه بکنیم. من بحث بسیار عمیق‌تری رو خدمت شما این جلسه عرض بکنم که بسیار جای تأمل بده. یک سوال شما بکنید، من اون سوال رو جواب بدم. انسان ها طبیعتاً در جریان این تفاوت استعدادها به یکدیگر ظلم میکنن. وقتی قدرت بر یکدیگر پیدا میکنن،
این قدرتشون چگونه مهار میشود؟ این بحث رو نگه دارید. یک کلمه به صورت کلی به شما عرض کردم که ولایت کنترل کننده قدرت هاست که قدرت ها بر همدیگه ظلم نکنن، بتونن تعامل کنن، بتونن. من اصلا تو فضای کدوم پیغمبر کدوم امام صحبت نمی کنم، ما یه مسئله عامی رو دارم میگم، چه الان جمهوری اسلامی، چه زمان آقای امام زمان اسلام، چه زمان پیغمبر گرامی اسلام، زمان همه زمان ها رو میشه در موردش صحبت کرد. یه حاشیه بزنم، بعضیا میگن که چرا رسول خدا مشکل نفاق رو در مدینه جارو نکرد حل بکنه بره؟ چرا شما تصورتون از ولایت پیامبر اکرم اینه؟ ولایت پیامبر گرامی اسلام یه جوریه که قدرت‌ها استعدادها رو بیان دیگه، یعنی او یه چتر تنظیمی بر سر جامعه میندازه، این خوبای جامعه ان که باید بدا رو دفع کنن، بعد خوبای جامعه پیغمبر وقتی کمن بدا باقی میمونن در خونه دخترش رو بعد از ذلتش آتیش میزنن. میشه من اینو توضیح ندم؟ استعدادهای مختلفی تو جامعه پدید میاد، نفوذهای متعددی پدید میاد، قدرت‌های متعددی پدید میاد، اینا باید با هم تعامل کنن، جامعه باید رشد کنه، یه رشد طبیعی داشته باشه. ولایت ولی خدا نه اینکه جای همه بیاد همه مشکلات رو حل بکنه، که میاد تنظیم کننده مناسبات اجتماعیه، بعد که تنظیم کرد مناسبات اجتماعی رو، خود جامعه باید به بهسازی خودش اقدام بکنه. درسته؟ مؤمنینش باید بتونن منافقینش رو از میدون به اون روشی که اسلام گفته از میدون خارج کنن. پیامبر گرامی اسلام داره مدینه‌النبی رو اداره میکنه، تعداد مؤمنینی که بتونن تعداد منافقین رو تو این صفحه شطرنج از صحنه خارج کنن به روش های درست، به روش غلط که همیشه میشه حذف کرد، حذف فیزیکی راحت ترینشه. تعداد مؤمنین کمن، چون تعداد مؤمنین کمن، منافقین تو همون زیر همون چتر تنظیمی پیامبر گرامی اسلام، از همون فرصت هایی که پیامبر گرامی اسلام درست کرده قدرت پیدا میکنن. این قدرت به حدی میشه که خود پیامبر گرامی اسلام تو شهر غریب میشن. دید من چقدر راست گفتم در همین مثال تاریخی ها؟ حالا من نمیخوام به استدلال تازه بپردازم تو این وادی. یکی از دوستان تعبیر خوبی کرده بود، میگفت شما کم کم دارید ما رو با فضای ولایت آشنا میکنید، خیلی عجیب داره برای ما میشه نگاهمون به ولایت. گفتم خوبه، همینجوری خوبه، بهمون فضا رو حس کنیم، فضای ایدئال حیات بشر. جواب خیلی از سوالهای خودمون رو هم خواهیم یافت. اگر توضیحی برای همین مسئله میخواید، بگذارید این قسمت پایانی بحث که نیمه دوم بحث و بسیار مهمم هست، با یک آیه قرآن برای شما بحث کنم. دوباره مقدمش رو بگم، تفاوت بین انسان ها هست، این تفاوت موجب برتری آدم ها بر یکدیگره، موجب به استخدام در آوردن انسان ها توسط انسان هاست. طبیعتا در این جریان ظلم می شود. سوال شما، من میخوام بیرحمانه ترین سوال رو مطرح کنم، شما از من بپرسید، شما بعدم به من بگید که آیا بیرحمانه تر از اینم میشد سوال کرد یا نه. آقا چجور انسان ها طبیعتا قدرت پیدا کنن به هم دیگه ظلم میکنن؟ کسی ولی خدا بشه، از طرف خدا مأمور بشه قدرت ها رو کنترل بکنه، آیا خودش ظلم نخواهد کرد؟ درسته؟ سوال من خوبه؟ از در بیرحمانه بودن دیگه خوبه؟ بیرحمانه تر از این نمیشه سوال کرد که؟ قاعده مطلقش رو میخواییم بحث کنیم. آیا کسی به عنوان ولی خدا قدرت پیدا بکنه در جامعه چگونه عمل خواهد کرد؟ قدرت ها رو چگونه کنترل خواهد کرد؟ یه آیه در قرآن کریم هست در سوره هود، کلیدی بودن این آیه رو من ببین، هر آیه ای تا حالا براتون خوندم یا نشون دادم این یه بحث مفصله در قرآن، یا نشون دادم با یه دونه قسم کلیدی در قرآن این آیه کلیدیه، درسته؟ یعنی گم نشدیم لابلای آیه های قرآن یه روزنه های کوچیکی رو پیدا کنیم علکی خودمون بحثش رو متورم بکنیم. آیه ها کلیدی بودن، قبول دارید؟ تو رو دروسی میگید بله؟ خب حالا این آیه هم که میخوام براتون بخونم کلیدیه. کلیدی بودنش به چه دلیلیه؟ پیامبر گرامی اسلام مشهور است که فرمودن یک آیه قرآن منو پیرم کرد. اون آیه همین آیه که میخوایم بحث کنیم. البته تعابیری که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده درباره این که کدام قسمت از آیه های قرآن من رو پیرم کرد متعدده. یک بار فرمودن شیبتنی سورت الهود، سوره هود منو پیرم کرد. یه جاهایی هست که سوره هود به خاطر این آیه پیامبر گرامی اسلام رو پیر کرده. یه جاهایی هم فرمودن دو سه سوره قرآن منو پیر کرده که بحث معاد تو اونها خیلی بحث سنگینیه. بالاخره خلاصه گیری بکنیم از نوادر و اختصاصی ترین جاهایی که پیامبر گرامی اسلام به یک آیه اشاره کردن و فرمودن این آیه منو پیرم کرد، همین آیه است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم در یکی از سخنرانی هاشون به همین آیه و به همین حدیث که پیامبر گرامی اسلام فرمودن این آیه منو پیرم کرد اشاره کرد. این آیه شیوه عملکرد ولایت رو به شما معرفی میکنه. گوشه این آیه طغیان طاغوت معرفی میشه تا ما به عمق فاجعه در درک معنای دقیق طاغوت نائل بشیم. این آیه آیه 112 سوره هود هست. میفرماد فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت، استقامت کن آنچنانی که امر شدی. و من تاب معک ولا تتقوا، اونا هم که با تو هستن همین کارو بکنن، طغیان نکنید. انه به ما تعملون بصیر. نمیدونم به آیه بعد هم برسیم امروز یا نه، نمیخونمش. این آیه فوق العاده پیچیدگی داره. خواهش میکنم با منده این مقدار همراهی کنید. من اول این آیه رو برای شما ترجمه کنم، بعد ببینیم که اون علتی که در این آیه مفسرین تشخیص دادن پیامبر گرامی اسلام رو پیر کرده چیه، بعد ربطش رو به بحث ولایت و شیوه عمل کرده ولایت و شیوه کنترل قدرت‌ها و علت مظلومیت ولایت در طول تاریخ برسیم. آقا داده بیداد که هم معلوم شد چند تا چیز می‌خواستیم بگیم. می‌خوایم به شیوه عمل کردن ولایت در اداره قدرت‌ها و علت مظلومیت ولایت و علت امتیاز ولایت برسیم. با همین آیه قرآن، با همین آیه قرآن به معنای طاغوت در جریان اون نظام تسخیری هم خواهیم رسید. چجوری تو نظام تسخیری آدم‌ها طاغوت میشن، طغیان میکنن. طاغوت یعنی طغیان کننده. گفتیم نظام تسخیریه، آدم ها قدرت پیدا میکنن. رها کنی مسئله قدرت رو، طغیانگری ها آغاز میشه. طغیانگری ها که آغاز شد طاغوت پیدا میشه، مسلمه. شما باید کنترل بکنی، شما باید بری وسط و طاغوت رو ازش حساب بگیری و بعد کار در جریان در دست ولایت قرار بدی. اینجا یه پیچیدگی ها و رموزی وجود داره باید در موردش حرف زد. شما سوالتون چی بود؟ ما اومدیم سراغ این آیه. ولایت آیا خودش ظلم نخواهد کرد در کنترل قدرت‌ها وقتی بیاد فراتر از همه اونها قرار بگیره؟ من میخوام به شما پاسخ بدم که طبق دستور قرآن ولایت چگونه عمل میکنه. اتفاقا به دلیل اینکه این گونه عمل میکنه همیشه مظلوم واقع میشه. و هدف دوم من از بیان این قصه این است که شما بدانید ولایت چگونه عمل میکنه تا بفهمید طاغوت چیه، تا معلوم بشه طاغوت چیه. یه بار از شما سوال کنم، ما اول باید ولایت ولی خدا رو بشناسیم یا اول باید ولایت طاغوت رو بشناسیم؟ تا طاغوت یعنی طغیانگر. چی طغیان نیست؟ اول اون رو به من بگو تا من بگم بقیه طغیانگرن. پس اول باید ولایت ولی خدا رو شناخت، درسته؟ بله. یعنی شما شل میگید، من میگم دو تا جمله دیگه توضیح بدم. آقا اول باید ما طاغوت رو بشناسیم یا اول باید ولایت ولی خدا رو بشناسیم؟ ولایت ولی خدا. و هر کی از این خط پاشو فراتر گذاشت میشه طاغوت. مرز شناسایی طاغوت در یکی از آیات قرآن که به صورت حساس و شفاف و خاص مشخص شده اینجاست. اینجا چند تا سوال یک جا جواب داده میشه. یک، طاغوت چیست؟ دو، چرا ولایت همیشه مظلومه؟ سه، ولایت چه امتیازی داره؟ چهار، حالا من سوالات متعدد یه حقیقته، ولایت چگونه عمل میکنه؟ از آخر به اول بگیم، ولایت چگونه عمل میکنه؟ چگونه ولایت ظلم نمیکنه؟ چرا ولایت مظلوم واقع میشه؟ امتیاز ولایت به چیه؟ پس از معرفی ولایت چیا معلوم میشه که طاغوت هستن؟ طاغوت یعنی چی؟ همه اینا رو تو این آیه به شما مشخص میکنه. میفرماید پیامبر من، فاستقم کما امرت. فاستقم یعنی چی؟ استقامت کن تو فارسی یعنی مقاومت کن، ولی این معنای دقیق فاستقم نیست. معنای دقیق فاستقم در زبان عربی بخوایم فارسیش بکنیم چی میشه؟ ادامه بده، برای ادامه و پایداری فکر کن، برنامه‌ریزی کن برای ادامه، برنامه‌ریزی کن برای ادامه و بناتو بگذار که این راه ادامه پیدا بکنه، میشه فاستقم. اقدام کن که آقا این چیزی که شما شروع کردی نمونه تو اینجا، متوقف نشه، این باید ادامه پیدا کنه. فاستقم کما امرت. کما امرت یعنی چی؟ همانطور که دستور داده شده به تو. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه کسی یه جایی قدرت پیدا کرد میتونه هزار جور ادامه پیدا بکنه، ادامه بده کار خودشو، ولی نه اونجوری که من به دستور دادم. اینجا یه آیین‌نامه است که از طرف خداوند متعال به ولی خدا داده شده. مختصات این آیه یکی دو تا ویژگیاش اینجا ذکر خواهد شد، حداقل یک ویژگیش صحبت میکنی. فاستقم کما امرت. من یه مثالی دارم، حدود 3 ثانیه از هر چی فکر میکنم مثال دیگه بزنم گیرم نمیاد، لذا همین مثال رو بزنم دیگه، چاره نیست. یه معلمی میره توی روستایی، مثال فرضی، مدرسه تشکیل نمیشه توی این روستا. این داستانه قدیمی یادتون هست، مثلا این داستانای قدیمی. آموزش پرورش میگه ببین باید اونجا مدرسه را بندازی، اونجا 10 تا 100 تا پارچه آبادی هست، 200 تا دانش آموز تو پیدا خواهی کرد به هر قیمتی شده. روز اولی معلم مهربان میاد چیکار میکنه؟ لبخند میزنه، آقا پسر دانش آموز میشه خش با پدر مادر، آقا پدر 4 تا خوش بهش میدن، اشکال نداره، بالاخره چاره نیست، این هم حالا یه درس یاد میگیره، من سعی میکنم که کشاورزی لطمه نخوره. آقا بیا، چقدر صداش نازکه، دارید مختصاتو؟ خواهش میکنم بیا. آقا بعد از 10 سال گرفت کار، الان 200 دانش آموز داره. روز اول همه از دم مسخرهش میکردن، به همه لبخند میزد، تواضع میکرد. بعد از 10 سال یه نفر از کنار مدرسه رد میشه، مال این محله نیست، یکی از اون وریا اومده، بچه شهریه رو کیرا داده اینجا، مسخرش میکنه. آقا معلمو که الان دیگه هیچ کسی شده، یه نگاه میکنه، کی بود این؟ نوچهاش رو زدن میزنه، برو بطور اینو پیاده کنیم، کی بود؟ ببین این دیگه الان داره حکومت خودشو اینجوری ادامه میده. بعد حکومتشو چجوری ادامه بده؟ همون لبخند روز اول. ببین یادت همه مسخرت میکردن؟ اونجوری باشیم که سرمونو میبرن، نیاز نیست، تازه الان قدرت هم داریم. نه، تو باید وقتی کسی قدرت پیدا کرد دیگه میتونه به شیوه های قدرتمندانه ادامه بده حکومتشو، اقتدارشو، درسته؟ همون جوری که روز اول بود. مثال مثال ضعیفیه ها، یه حقایقی رو هم به صورت خیلی ضعیفی داره نشون میده، ولی پیامبر گرامی اسلام قدرت داشت، قدرت داشت که اون چند نفری که تو مسیر جنگ تبوک اومدن پیامبر اکرم رو ترور بکنن اونها رو اعدام کنه، حداقل افشا کنه. همون شیوه روز اول فرمود آزادشون کنید. خب یا رسول الله آزادشون کنیم که اینا فرستاد خونه بچه تو رو آتیش میزنن. فرمود فستقم، ادامه بده. اما ادامه میدی طبق اون آیین‌نامه‌ای که من گفتم. آیین‌نامه چیه؟ و من تاب معک رو توی پرانتز بگذارید، در مورد اون آیین‌نامه با کلمه ولا تتقوا اشاره میکنه. آیین‌نامه من در یه جمله اینه: طغیان نکنی. طغیان از چی نکنم؟ از فرامین من، از دستورات من. امیرالمومنین میفرمود مردم کوفه. من احساس میکنم اینجوری میزد به یه چیزی انگار، یا اینجوری اینجوری میکرد. مردم کوفه، من احساس میکنم ما مردم کوفه، من میتونم شما رو درست کنم، اما نمی کنم این کارو چون نمیخوام فرمان خدا رو زیر پا بگذارم. نگید علی سیاست مدار نیست، درست کردن شما کاری نداره. این آیین‌نامه ایست که خدا به ولیش خودش داده، میگه تو میخوای قدرت ها رو کنترل کنی، خودت در اعمال قدرت محدودی. ولا تتقوا، ولا تتقوا یعنی طغیان نکن، من بهت قدرت دادم. و شما میگید چرا پیامبر اکرم منافقین رو رسوا نکرد؟ چرا رسوا نکرد؟ چون اینقدر میدان داد. چرا مظلوم واقع شد؟ خب معلومه فرد بشه، از بس رو داد، از بس به اینا رو داد. آقا ایشون توی خطبه قدیر فرمود من الان میتونم با انگشت اشاره کنم تو همین جمعیت وایستادن کسانی که پیمان بستن علیه من اقدام بکنن. در کجا پیمان بستن؟ اینا چه خواهند کرد؟ میتونم همین الان نشونشون بدم؟ نشون ندادم. یعنی از همه امکاناتش استفاده نکرد. حالا بعد جزئیات این آیین‌نامه رو مورد بررسی قرار داد. شکوه ولایت اونجا دیده میشه. هم علت زیبایی‌هاش، هم علت مظلومیتش که تا حالا تحقق پیدا نکرده. تو سوال‌های شما بود چرا پس ولایت تا حالا تحقق پیدا نکرده؟ امیرالمومنین می‌فرمود پای رکاب من منافق است. میدونست کیا پای رکابش دارن رد و بدل اخبار و ایما و اشاره با معاویه میکنن، میدونست همه اینا رو. فستقم کما امرت، تو باید ادامه بدی این راه رو، برنامه‌ریزی کنی برای ادامه اونجوری که من به دستور دادم. اونجوری که من بهتون دستور دادم خلاصش چیه؟ بله شما قدرت بگیرید، بعدش از قدرتون هر جور دلتون میخواد استفاده بکنید، میتونید خودتون رو پایدار کنید. خلیفه دوم مسلمین یه کوهی از طلا اومد مقابلش قرار گرفت. ولا تتقوا، طغیان نکنید در استفاده از این امکانات بیت المال. گفت اینا رو چجوری تقسیم کنیم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام ایستاده بود، گفت اینا رو به صورت مساوی بین همه مردم تقسیم کنید. یه نفر بلند شد گفتش که نه، رومیان من دیدم اینجوری این کار نمی کنن. گفت چی کار می کنن؟ گفت کت خدا رو ببین ده و بچا. اینایی که صاحب قدرتن، صاحب نفوذن تو جامعه، آی خلیفه دوم مسلمین، اینایی که قدرتمندن، زی نفوذن، اینا رو پول بیشتر بهشون بده، قدرت ها رو اداره کن، بعد این قدرت ها برای شما ضعفا رو اداره میکنن. شما هم به اون نوکره، هم به این ارباب رئیس قبیلهه پول مساوی بدی، پول به عنوان ابزار قدرت از دستت خارج میشه، تو باید حکومت بکنی. امیرالمومنین فریاد زد نه مساوی باید تقسیم بشه. پیامبر فرمود مساوی، ولا تطغوا، ولا تطغوا من دارم میگم. ها میدونی طغیان یعنی چی؟ طغیان هر برنامه مندرآوریه که خدا دستور نداده باشه شما برای اداره حیات بشر این برنامه رو به کار بگیری. اکثر برنامه‌هایی که امروز حیات بشر رو اداره میکنه طغیانه و همه میشن طاغوت. خیلی از قوانینی که الان بشر گذاشته برای خودش و چیز بدی هم نمیدونه اونها رو، همشون طغیانه. طغیانه به حدود الهی و حقوق بشره، حقوق حقیقی بشر. ولا تطغوا، طغیان نکن. خب من طغیان نکنم که اینا میخورن منو. رضا خلیفه دوم مسلمین گفت نه، یا علی ابن ابی طالب، درست سیره پیامبر اکرم بود بیت المال رو مساوی تقسیم میکرد، ولی من باید قدرت ها رو کنترل بکنم، ما نامساوی تقسیم میکنیم. کاغذ بیارید بنویسیم بگید چقدر بدید. گفت مثلا از اطرافیان امیرالمومنین، خانواده امیرالمومنین، ایکس ایگرگ زد، همجوری نوشت. از مثلا تفاوت ها از یک دینار تا 100,000 دینار تفاوت حقوق بیت المال بود که میداد. قدرت ها رو هم کنترل کرد، جامعه رو هم کنترل کرد، ولی به شیوه چی؟ کما امرت نبود، با طغیان بود. بلکه دستور داره، از خدا دستور میگیره که چجوری باید اداره کنه. فاستقم کما امرت، شما استقامت کن، ادامه بده، از قدرت استفاده کن اونجوری که من به دستور دادم. و من تاب معک، نه تنها تو پیغمبر من باید این کارو بکنی، اطرافیان تو هم باید این کارو بکنن. چرا پیغمبر میفرماید این آیه منو پیرم کرد؟ در جای دیگری در قرآن فاستقم کما امرت داریم، اونجا و من تاب معک نداریم. ظاهرا مفسرین میفرمایند که و من تاب معک پیغمبر رو پیر کرد. که پیغمبر چرا پیر شد؟ میدونست اطرافیان او قدرت پیدا کردن، اونها ظالمانه از قدرت استفاده میکنن. همین نمونه خلیفه دوم مسلمین که شیوه پیامبر اکرم رو، سنت پیامبر اکرم رو گذاشت کنار، بیت المال رو نامساوی تقسیم کرد، مصداق اینه. دیگه کما امرت نبود، حالت طغیان داشت. انهو به ما تعملونه بصیر، خدا با آن چیزی که شما عمل میکنید بیناس. ولایت چگونه عمل میکنه؟ خب آقا اگر ولایت بخواد اعمال قدرت و حاکمیت نکنه، اعمال قدرت و حاکمیت میکنه. مثل امیرالمومنین که مقتدرانه عمل کرد، اعمال قدرت و حاکمیت کرد، با معاویه مبارزه کرد، اعمال قدرت کرد، تسلیم طلحه و زبیر نشد، کار اونا به جنگ کشوندن، با اونا هم جنگ کرد. اعمال قدرت میکنه ولایت، با خوارج جنگ کرد، همشون رو غیر از معدودی کشت که اینها شرشون از سر بشر کنده بشه. چنین سخن غیر عاقلانه ای و زبان میراندن و این سخن رو منسوب به خداوند متعال میکردن. اعمال قدرت میکنه، ولی این اعمال قدرت کردن ولایت کما امرته. کما امرت یعنی چی؟ یا آیین نامه داره، اون آیین نامه توش نوشته طغیان نکن. ملاک طغیان و عدم طغیان کجاست؟ خواهش میکنم این رو دقیق در بیارید تا ببینید طاغوت چیه، ولایت ولی الله چیه. طاغوت چیه، ولایت ولی الله چیه. کدوم یکی از حرکت‌های ما، آیین‌نامه‌های ما در ساختارهای اداری ساختارهای طاغوتیه؟ کدوم یکی از این ساختارها ساختارهای طاغوتیه؟ این طغیان‌گرانه است. خدا نگفته اینجوری کنترل کن، تو چرا اینجوری کنترل می‌کنی؟ خدا نگفته اینجوری زندگی مردم رو اداره بکن، تو چرا اینجوری اداره می‌کنی؟ توی اداره شما محاسبه کنید. بذارید من کلی بکنم، کلی این بحث رو مطرح بکنم، تو جزئیات وارد بشم، تو هر کدوم از اون جزئیات ممکنه بحث برانگیز باشه. ولایت قدرتی است که میاد قدرت‌ها رو تنظیم می‌کنه و تعامل بین اونها رو کنترل می‌کنه. خود ولایت چگونه عمل خواهد کرد؟ محدود از قدرت خودش استفاده خواهد کرد. اینجا راز زیبایی ولایت مشخص میشه، اینجا راز مظلومیت ولایت مشخص میشه، اینجا راز موفقیت دشمنان ولایت برای پیروز شدن بر ولایت مشخص، اینجا شیوه عمل کرده ولایت برای کنترل جامعه که شیوه پیچیده و خاصی است، باید برای این شیوه آشنا شد مشخص میشه. اینجاست که طاغوت خودش رو مشخص خواهد کرد. و اینجا یه چیز دیگه هم که مشخص میشه اینه که نقش مردم در تحکیم پایه‌های ولایت چیه. چرا تا ولایت بحثش به میون میاد انصار، یاران ولایت، یاران آخرین امام، 313 نفر، اصحاب، اینقدر نقششون برجسته میشه؟ چرا تا میگن آقا امام زمان علیه السلام بحث به 313 نفر ختم میشه؟ چون ولایت میخواد اعمال قدرت بکنه به شیوه های مخصوصی. ایشون اگر تنها باشن، یه افرادی نباشن که تو بدنه جامعه نتونن حمایت بکنن از ولایت، حمایت هایی که دازه اونم شیوه های مشخصی داره، حمایت نکنن، تبعیت نکنن، الگو نباشن، اسوه نباشن، روشن فکری ایجاد نکنن در جامعه، روشن بینی ایجاد نکنن در جامعه، ولایت غریب میمونه. مگه امیرالمومنین علیه السلام چیکار کرد؟ دیگه ناله میزد از دست مردم کوفه، میفرمود معاویه برای من از شما یاران من بهتره. آقا پس ولایت خودش به تنهایی، هیچ کس نگفته ولایت خودش به تنهایی مشکلی رو میتونه از مشکلات بشر حل کنه. در هیچ کجای قرآن، روایات، حقایق دینی نیومده. چرا از شما میپرسند چرا ولایت به تنهایی نمیتواند مشکلات رو حل بکنه؟ به دلیل اینکه در ساختار ولایت نقش آحاد مردم و ذی‌نفوذان به صورت جدی تعبیه شده و در آیین‌نامه او برای بهره‌برداری از قدرت، روشنبینی مردم، حساسیت و فعالیت اونها برای پیروی از رهنمودهای اون کاملا تعیین شده است و نقش تعیین کننده داره. تا کلمه تتقو اتفاق نیفته، تا کلمه ولا تتقو تحقق پیدا بکنه، طغیان نباید بکنی. طغیان به چی بکنم؟ طغیان به چی میشه بکنه ولایت با قدرت خودش که نباید طغیان بکنه؟ سرپرست های جوامع بشری کجاها رو دارن طغیان میکنن؟ طغیان به حدود الهی و طغیان علیه بشر. راستی شما با کلمه طغیان آشنا هستی؟ یادتون هست شما اولین شبی که آیه های قرآن بر پیامبر اکرم نازل شد چه بحثی رو خداوند متعال مطرح کرد برای رسول خودش؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، درسته؟ سه آیه بعد میفرماد چی؟ کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. برو به سوی این انسان ها، در واقع ها، برو به سوی این انسان ها، من تو رو پیغمبر مبعوث کردم، چی شده این انسان ها چشم شده؟ طغیان کردن. رهایی از ولایت طاغوت یعنی چی؟ این طغیانگری های ما در اون نظام تسخیری، کی میخواد طغیانگری های ما رو کنترل بکنه؟ کسی که خودش دستور داره تو نباید طغیان بکنی، تو بلکه جلوی طغیانگری ها رو باید بگیری. دقت بفرمایید، بحث رو جمع بکنم. بحث امروز فقط برای تفکر کردن شماست. من همه چیز رو شفاف و پیوسته و واضح عرض نکردم، تأمل بکنید در موردش. پیامبر اکرم، اولیاء خدا، طغیانگران رو باید کنترل بکنن به شیوه غیر طغیانگرانه. آیا این امکان داره یا امکان نداره؟ بله؟ امکان داره یا امکان نداره؟ با یه ظالمی شما در افتادید که از هر وسیله‌ای دلش بخواد در مبارزه با شما استفاده میکنه، از هر وسیله نامشروعی بناست شما باهاش مبارزه بکنید، فقط از وسیله مشروع استفاده کنید. شما در این مبارزه پیروز خواهید شد یا قهرمانانه به شهادت خواهید رسید؟ بله؟ قهرمانانه به شهادت خواهید رسید، فقط به یه شرط پیروز خواهید شد. بدون این که نیاز باشه از وسائل نامشروع استفاده کنید، بدون این که بخواید مثل اون ظالم طغیانگر هیچ طغیانی انجام بدید، انقدر آدمهای جامعه شما روشن باشن که هر ظلمی رو به شما ببینن و هیچ ظلمی رو تحمل نکنن، تا شما بتونید مثل آقا دامادها وارد معرکه بشید، پیروز هم خارج بشید. و الا توی نبرد حق و باطل یه کمی بخوای بچه خوبی باشی، سرنوشت حابیل رو پیدا میکنی. قابیل دستش یه سنگ درشتیه. حابیل و قابیل مذاکرش رو به شما تعریف کنم، جالبه. ما چه بحثی داریم از اول تا آخر رو همه رو به همدیگه پیوند زده. بحثا اینجوری خوبه ها، کلیدی باشه، مال حیات بشر باشه، نه مال یه مقطع زمانی. همه زمانها خودشون تفریق دادن با اون. قابیل به قابیل گفت من میکشمت. نه، فعل کشتن رو چجوری میخواست صرف کنه؟ فرهنگ دیگه نبوده اون زمان که فرهنگ بهش این چیزا رو یاد داده باشه. انگیزه های طبیعی بکر بشری بوده، طغیان های تازه و دست نخورده. حابیل به قابیل گفت میکشمه. ببخشید، قابیل به حابیل گفت میکشمه. حابیل میدونید چی جواب داد؟ تو روایات ما نوشته حابیل بهش گفتش که ولی برادر من دست به سر تو بلند نخواهم کرد، ولی من تو رو به قتل نمیرسونم. گفت ولی من این کار رو خواهم کرد. گفت ولی من این کار رو نخواهم کرد. خب معلومه تو این مبارزه یه نفر پیروز، یه نفر شهید. البته پیروزیش ظاهریه ولی اینطوری. سالها بعد حضرت آدم فرزندی آورد به نام شیس که نبی شیس معروف، مزارش در لبنان نرسیده به بعلبک اونجاست. من اون مزار رو زیارت کردم. بعد از اینکه حضرت آدم از دنیا رفت، یعنی نوه‌ای داشت یا فرزندی، الان اینش دقیق توی آدم نیست، تمام مسئولیت پیغمبر و اداره جامعه کوچک اون زمان رو به حضرت شیس به اصطلاح واگذار کرد. قابیل اومد پیش شیس، گفت شیس میدونم پدر من آدم تو رو بر من ترجیح داده، تو رو بر من برتری داده. همین داستان انبیاء، همین داستان ولایت. گفت ولی من نمیتونم تحمل کنم. گفت میدونم علم نبوت رو علم نبوت رو پدرم حضرت آدم قبل از اینکه از دنیا بره به تو داده، تو از طرف خدا مأموری. ولی شیس اگر بخوای علنی بکنی این مسئله رو و دعوت بکنی دیگران رو و سرپرستی بکنی، من میکشمت، عین حابیل که کشتم. لذا حضرت شیس در روایات تاریخی ما هست که مخفیانه دعوت به خدا میکرد. این وضعیت بود تا حضرت نوح. حضرت نوح علی نبی نا و آله و علیه السلام دعوت خودش رو علنی کرد. از حضرت نوح به بعد رو هم که دیگه در قرآن مطالعه کردید. بخوای خوب باشی اینجوری میشه. امیدوارم این جرقه هایی که در ذهن شریف شما میزنه در کنار این مطالب برای معرفی مفهوم بسیار زیبای ولایت، در مجموع تصویر کاملی از ولایت رو در اختیار شما قرار بده و معرفت هرچه عمیق‌تری نسبت به ولایت و نقطه مقابلش نسبت به طاغوت پیدا بکنید، تا جهان رو آماده رهایی از ولایت طاغوت بکنید. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی،
پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.